بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو قبل از این تعطیلات بحث اصول درباره مفاهیم بود و خیلی هم هی به تعطیلات خورد و خلاصه جست گریخته، اونی هم که میخواستم نشد، ولی حالا یه چیزای راجع به بحث مفاهیم گفتیم. تو کتاب‌های اصول مثلا کفایه بعد از بحث مفاهیم بحث عام و خاص رو شروع میکنن. حالا قبل از اینکه بحث عام و خاص رو شروع بکنیم، یه دو سه تا بحث رو که اینجا جاشه و مناسبت داره حالا مرز میکنم، بعد اینا که تموم شد بعدش بحث عام و خاص رو شروع میکنیم. بله، اولا تو این کتاب های فقه و اصول معمولا مفاهیم رو که بحث میکنن 5 تا یا 6 تا مفهوم رو بحث میکنند، مثلا مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم عدد، مفهوم حصر، مفهوم لقب. این 5-6 تا مفهوم رو اینا رو بحث میکنند و بعد میشه بحث عام و خاص، در حالی که بحث مفاهیم منحصر به این 5-6 تا نیست. خیلی بحثای دیگه میشه مطرح کرد به عنوان بحث مفاهیم. مثلا فرض کنید که باید تو اصول ها ما یه بحثی مطرح میکنیم درباره مفهوم بعض. چجور یه بحثی داریم؟ مفهوم شرط، یکی مفهوم وصف، مفهوم لقب، یکی هم بحث کنیم مفهوم البعض. البته قبلا من گفته بودم تو عربی کلمه البعض احتمالا غلط است، بعض معلوم نیست الف بلام بگیره. حالا خلاص مفهوم بعض، اگر یک کسی گفت که اکل تو بعض رمان، بعض این رمان را، این انار رو من خوردم، اکل تو بعض الخبز، نصف این نونو من خوردم، آیا این مفهوم داره یا نداره؟ آیا مفهومش اینه که یه بعضش هم نخوردم؟ اینجور مفهومی دارد یا مثلا مفهوم نداره؟ خب و این تو آیات و روایات هم و خیلی مبتلا به ماست، یعنی خیلی زیاد این کار برد داره. نه این وصف نی، وصف این بود، وصف این بود که یه موصوفی بیاوریم و یه صفتی برای اون موس، این اون نیست. لقبم که اصلا گفتم مفهوم نداره، از اضعف المفاهیم، این اون نیست. لقب این بود که مثلا بگید که از سارق و سارق فقط و ایدی هما، آیا حالا منش اینه که غیر دزد دستشو نبورید؟ ربطی نه. پس مثلا این مثلا یه بحثی، یه مفهومه تو آیات و روایات هم عرض کردم خیلی کاربرد داره دا، در حالی که تو کتابای اصول اینو کسی بحث نمیکنه. یا مثلا فرض کنید که محمود جلسه آخری که بحث تفسیرمو تعطیل شد یه اشاره کردم، ببینید وقتی نفی سر کلمه کل در میاد، آیا این جمله مفهوم داره یا نداره؟ نفی سر کل، میگه همه اون کارو من انجام ندادم، همه فارس ها اینجوری نیستن، همه اصفهانی ها اینجوری نیستن، آیا این معنیش اینه که بعضیاشون اونجوری هستند یا نه؟ وقتی نفی سر کل در میاد معنیش چیه؟ بعد وقت بینی حالا این آیه شریف قرآن رو چجوری معنا میکنی؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدای متعال همه متکبر رو دوست نداره. لا یحب کل مختال، خدا همه متکبر رو دوست نداره، یعنی بعضیشون رو دوست داره بعضیشون رو دوست نداره، یا معنیش اینه که هیچیشون رو دوست نداره؟ ان الله. حالا اگر غیر این آیه باشه، اگر غیر از این آیه بود، مثلا من میگم که لم آخذ کل دراهم، همه پولا رو من نگرفتم، این مفهوم داره یا نداره؟ داره دیگه. همه پول ها رو نگرفتم، یعنی بعضیشو گرفتم بعضیشو نگرفتم. میگم لم آکل کل الخبزات، همه نورا رو من نخوردم. یعنی چی؟ یعنی بعضیشو خوردم بعضیشو نخوردم. پس ببینید تو مثال های دیگه الان این جمله مفهوم داره، مفهومش هم مفهوم مخالفه دیگه. میگه همه نونها را نخوردم، مفهومش اینه که بعضیش خوردم بعضیش نخوردم. ولی وقتی قرآن میفرماید ان الله لا یحب کل مختال، خدا همه متکبر رو دوست نداره، این مفهوم داره یا نداره؟ این قطعا نداره. بینی الان اینجور چیزا تو آیات و روایات هم خیلی مبتلا به اینجور بحثا ها، ولی اینا دیگه تو هیچ کتاب اصولی بحث نمی کنند متاسفانه. حالا من اینا رو باز نمیخوام، یه چیز مهمتری رو میخوام بگم. پس بینید مفاهیم منحصره به این چیزایی که تو کفایه یا مثلا تو کتابای دیگر اومده منحصر به اینا نیست، مفهومای دیگه هم داریم تو آیات و روایات هم مبتلا به، بایدم بحث میشد، حالا بحث نشده. ولی حالا اون که من میخوام بحث بکنم از اینجاست. دلالت کلام یه مرتبه دلالت مطابق است یا تزمنه یا التزام. مطابقه با تزمن و التزام، خب تعریفشونم که روشنه. اشراقیین اینجوری میگن، میگن دلالت یا مطابقه است یا دلالت هیته یا دلالت تطفل تو فعلی. دلالت التزام هم میگه چی؟ تو فعلیه کلام، تو فعلیه دیگه. به جا تزمون میگن هیته، یعنی این در هیته اونه، این در ضمن اونه. دلالت التزام میارن بهش میگن تطفل تو فعلی بار. بله. و اینو وقت نکته داره که چرا این کلماتو عوض میکنن، برای چی به جای تزمن گفتن هیته، برای چی به جای التزام گفتن تطفل. حالا ایناشم باز نمیخوام بحث کنم. به هر حال این سه تا دلالت که تو مثلا المنطق مزفر خوندیم، مطابقه و تزمن و التزام، یا مطابقه و هیته و تطفل، این سه تا دلالت دلالت هایی که متکلم اینها را قصد کرده. دلالت التزامیه هم دلالتیه که مصداق بینه بالمعنى الاخص، بینه بالمعنى الاخص، بینه بالمعنى الاخص این بود دیگه. وقتی که لازم را و ملزوم را تصور بکنید، قطع به ملازمه پیدا میکنید و جزم پیدا میکنید. ولی اگر که کلام بر یه چیزهای دیگری دلالت کرد، در حالی که مدلول کلام نبود. یعنی یه چیزهایی از لفظ فهمیده میشد، اما لفظ بر این وزن نشده ها، چون لفظ بر این وزن نشده مطابق با تضمن نیست، بیان بالمعنى الاخصم نیست، پس دلالت التزامی هم نیست. از کلام فهمیده می شود اما کلامم بر اینا وضع نشده. این که مثلا فراوان تو مثلا تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرماید سیاق آیات دلالت میکنه بر این. سیاق آیات یعنی چی؟ یعنی این که این آیات اینجوری پشت سر هم بوده این نتیجه رو میده. اینم یه نوع دلالت دیگه، دلالت سیاق. لفظ بر اینا وضع نشده اما از کلام فهمیده می شود. وقتی قرآن می فرماید مثلا یاسین اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اِنَّكَ تو، این تو یعنی شما یا تو یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. خب این سیاق کلام پیغمبر رو داره میگوید، این اِنَّكَ خطاب به پیغمبر باید باشه نه به شما ها. درست؟ اینو میگیم سیاق کلام. وقت این سیاق دلالت هایی داره، خود سیاق ها که حالا اینا رو بعد مفصل بحث میکنم، که اصلا اولین بار کی اومد گفت که دلالت سیاق به علامه طباطبایی ما کجا گرفته اینا. تو المیزانم دیده باشید خیلی زیاد اینو هی تکرار میکنه دا. تو اصول فقه آقای مظفر رضوان الله علیه میفرمود که یک دلالت اشاره داریم، یک دلالت اقتضاء داریم و یکم دلالت تنبیه. دلالت تنبیه رو بهش دلالت ایما هم میگفتن، حالا فرقی نمیکنه، حالا بگیم دلالت تنبیه یا بگیم دلالت ایما. یه مرتبه یک چیزی از کلام فهمیده می شود، مقصود متکلمم هست، مقصودش هست، اما کلام بر این وضع نشده ها، و صحت یا صدق کلام متوقف بر اونه. صحت کلام یا صدق کلام متوقف بر اونه. مثال میزدن میگفتن که مثلا آیه شریفه وسأل القریه، بعد میگفتن که خب وسأل القریه از روستا که نمیشه سوال کرد، یه اهل باید مقدر باشه، اگر اهل مقدر نباشد این کلام اصلا غلطه. اینجور چیزی رو بهش میگن دلالت اقتضا. مثلا فرض کنید که اینکه تو مکاسب مکرره، در مکرر شیخ اینو میفرماید، یک کسی به یکی میگوید اعتق عبدک عنی، این پول که دستته این پول تو از طرف من صدقه بده به این فقیر. پولی که دست شماست مال شماست، مال شما رو که نمیشه از طرف من صدقه بدید، مگر اینکه شما این مالتون رو اول به ملک من درآورید، بعد که شد ملک من حالا شما ملک من را صدقه بده. بلا اصل کلام غلطه دیگه. صدق کلام یا صحت کلام متوقف است بر این که وقتی میگم این پول را صدقه بده، این پول که دست خود، کتابی که دست خودتونه بده به اون آقا از طرف من، اینکه کتاب تو از طرف من صدقه بده، یعنی کتاب تو اول بده به من، ملک من بشه، بعد که ملک من بود ملک منو بده به او. این جور چیزی رو میگیم دلالت اقتضا، دلالت تنبیه که گفتم به دلالت تنبیه دلالت ایما هم میگویند. دلالت تنبیه اینه که یه چیزی از کلام فهمیده میشود اما صدق کلام بر اون متوقف نیست، یعنی کلام بدون اونم راسته، کلام بدون اونم صحیحه، اما به هر حال فهمیده میشه. اگر مثلا دو نفر خوابیده بودند، یه دفعه سراسیمه یکی پرید بالا گفت که آفتاب داره میزنه، این آفتاب داره میزنه یعنی نماز داره قضا میشه، اما اینکه آفتاب داره میزنه این که وضع نشده بر اینکه نماز قضا شد، که اینکه بر این وضع نشده، ولی از این کلام این فهمیده میشه. ولی صدق کلامم بر این متوقف نیست، یعنی حالا اگر یک کسی اصلا نفهمید که یعنی نماز داره قضا میشه، کلام راسته یا دروغه؟ بازم راسته، آفتاب داره میزنه. اینجور چیزی رو میگن دلالت تنبیه. یه دلالت دیگر هست، دلالت اشاره. ببینید اون اولی که اقتضا بود، اقتضا این بود که از کلام فهمیده میشود مقصود متکلمم هست و صدق کلام بر او متوقفه. دومی این بود که از کلام فهمیده میشه مقصود متکلمم هست اما صدق کلام برش متوقف نیست. سومی که دلالت اشاره باشه اینه که یه چیزی از کلام فهمیده میشه اما مقصود متکلم نیست، مقصود متکلم نیست ولی از کلام فهمیده می شود، صدق کلام من برش متوقف نیست. اینو میگن دلالت اشاره. مثلا مثالش مثل این، دلالت اشاره مثل اینا، من از وقت حالا دارم با شما صحبت میکنم، از این حرفای من همه شما اینا فهمیدید که لااقل من فارسی بلدم حرف بزنم، حالا یه مختصری، حالا خیلی هم نه، ولی اینو فهمیدید دیگه که فارسی بلدم حرف بزنم. ولی آیا من از اول بحث تا حالا مقصودم این بود که به شما بفهمونم که من فارسم و فارسی بلدم، یا این قصدو نداشتم؟ این قصدو نداشتم، ولی همه شما این رو از کلام من فهمیدید. حالا من داشتم فقه و اصول میگفتم، ولی اینو فهمیدید که پس فارسی هم بلده یه دو کلمه حرف بزنه. اینو میگن دلالت اشاره. دلالت اشاره یعنی این که متکلم قصد چیزی را نکرده اما ما از کلام او اینو میفهمیم. یک مثال خیلی معروفش اینه که همون چیزی که از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل شده، همون داستان معروف حضرت علی با عمر، که امیرالمؤمنین فرمود این دو تا آیه رو کنار هم بگذاریم، که یک جا میفرماید که حمله و فصاله ثلاثون شهرا، یک آیه هم فرموده است که حد اقل حمل 6 ماه، یک جا فرموده بل والداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال شیر بدن. اون آیه که فرموده که حملش و فصالش 30 شهرن، 30 ماهه، اگر حمل و فصال 30 ماهه، شیر دادنم 24 ماهه، پس حملش میشه چقدر؟ 6 ماه. خب مقصود آیه که این نیست که بگوید که حد اقل حمل 6 ماهه، این مقصود آیه این نیست. یا آیه مقصودش اینه که حمل و شیر 30 ماهه، یک آیه مقصودش این است که شیر 24 ماهه، اما این دوتا رو هم بگذاری اون در میاد که 6 ماه با یه حمل باشه. اینو میگیم دلالت اشاره. چیزی که مقصود متکلم نیست اما از کلامش فهمیده میشود، صدق کلامم بر او متوقف نیست. به عبارت دیگه این سه تا دلالت هر سه تاشون بینه، بینه بالمعنى الاعم یا غیر بینند. اون دلالت التزامیه که بحث می شد، دلالت التزامیه بینه بالمعنى الاخصه، اینها یا غیر بینند یا اگرم بینند بالمعنى الاعمند. مثلا این دلالت اشاره، حالا به این مناسب من همین اشاره به این منارم بس خواهم کرده که حالا مثلا با انگشت اشاره میکنه اینا شرعن اعتبار داره یا نه. یکی به یکی گفت که کی دزدی کرد، یکی با انگشتش اشاره که گفت، این الان حجته یا نه، این الان واقعا. یا مثلا فرسونی با انگشتش فحش داد، این مثلا اون تعذیر شرعی رو داره یعنی اینم اشاره است، یعنی بهش میگن انگشت اشاره دیگه، شامل اینجور موارد اینا. یا اصلا با اشاره با چشم، اشاره با ابرو، اشاره با حرکت سر، اشاره با دست، با دست اشاره کرده، اینا همه دلالته. و آیا اینا توی فقه اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ یک کسی مثلا فرسونی میخواد حالا سلام بکنه با دستش اشاره که این طرفی، خب معلوم به اینا میخواد اشاره کنه سلام بکنه، نه به این طرف، یا این طرف نه اون طرف. اینا همه دلالت اشارند. و آیا این اشاره ها تو آیات روایات توی فقه اینا اعتبار دارد یا اعتبار نداره؟ مثال های دیگه خیلی واضح ترش که حالا معمولا اینا رو نگفتن ولی خب همین اینا محل بحث دیگه. فرض کنید اینکه مقدمه واجب واجبه یا خیر، مقدمه واجب واجبه، یعنی هم بحث دلالت اشاره است. وقتی شارع میفرماید که مثلا ذل مقدمه واجبه، از گفتن وجوب ذل مقدمه استفاده میشه که مقدمم واجبه یا نه. و اینو گردن شارع هم بگذاریم، قطعا قصدش که این نیست، اما از این کلام فهمیده میشود یا نه که وقتی میگه که اقیم الصلاة یعنی وضو هم بگیرید، یا این استفاده نمیشه. اینا یک جور دلالت های کلامند که حالا از اینجور دلالت ها زیاده. خب هنوز که بله ایشون بفرماد که یعنی خب اینا حالا اون شرایط مفهومو نداره، شرط مفهومم و علیت منحصره. بله اگر حالا ما اگر ما خواستیم حالا بگوییم که حالا اینا دلالت اشاره حجت هست یا حجت نیست، شما بفرمایید که این دلالت بر علیت منحصره میکنه یا نه. من فعلا دارم تازه طرح بحث میکنم، حالا میخوام یه دو سه ماه اینو بحث کنم. چرا شرطه نه؟ من میخوام بگویم که بلدیر نیست، اما اگر که با یه دلالت حتما لفظ باشه، دلالت که لازم لفظ باشه، اون دلالت میکرد بر درد سینه، اینم یه نوع دلالت دیگه. تو تو آیات روایتم که این چیزا خیلی داری؟ اصطلاحی که گفتن که بستر برای الفاظ که نیست، بستر برای دلالته. دلالت، دلالت یا لفظیه است یا غیر لفظیه، لفظیه یا وضعیه است یا غیر. ما داریم بحث می‌کنیم درباره دلالت، سبا اون کانه به لفظ او به غیر لفظ، لفظش هم سبا اون کانه به وضع یا به غیر وضع، دلالت رو داریم بحث می‌کنیم. بس درباره دلالت، دلالت اقتضا، دلالت ایما، دلالت اشاره، دلالت سیاق، اینا ضرورت ندارد که بحث الفاظ باشه تا چه برسه به اینکه لفظ موضوع باشه. خب حالا فعلا میخواییم از اینجا شروع بکنیم، بحث دلالت اشاره، یعنی فعلا بس دلالت اشاره. اشاره از همون کلمه شوره، کلمه شور با کلمه رمز یا کلمه تلویح یکیه. فراوان تو کتابای فقهی هم میخونید یلوهو منهازا، یلوهو، یلوهو یعنی همینا. اینکه همیشه تفاسیر عرفانی قرآن را بهشون میگوین تفاسیر اشاری. این که مثلا فرسین تو فلان کتاب میگه که قرآن شروعش با باء، پایان قرآنم با سینه، یعنی بس، یعنی برای هدایت میخواد همین کتاب بس. خب این حرفا درسته یا نه؟ حالا وقت نمیدونم یه قرآن با باء شروع شد و با سینم تموم شد و پس معنیش اینه که یعنی همین برای هدایت بس است، این اعتبار داره یا نداره؟ اینو میگه تفاسیر اشاری. فراوانم کتاب نوشته شده به اسم تفسیر اشاری قرآن. اینکه مثلا فرض کنید که اصلا چرا قرآن نمیدونم با ب شروع شد، چرا با الف شروع نشده، یعنی با اولی حرفش مثلا ب نه الف. خیلی کتاب در این باره نوشتن که چرا الف آغاز قرآن نیست، ب آغاز قرآنه. اینام که قطعا مقصود متکلم نیست، کلامم که برای اینجور چیزا وضع نشده. ولی آیا این چیزا حالا از قرآن های کسی فهمید اینا اعتبار داره یا نداره، حجت هست یا نه و توی احکام شریع؟ کلمه رمز و تلویح و اشاره و اینجور کلمات همه به یک معناست و رمز گاهی با زبانه، گاهی با افعال دیگر بدن انسانه. این رو حالا میخواییم اقسام دلالت اشاره رو بگوییم، بعد که این دلالت اشاره رو انشاءالله توضیح دادیم، بعد میایم روی بحث دلالت سیاق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.